توجیکستان و جهان است. از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهادی شما و من شالو گلخوجا در کنارتون هستم. سلام. نخست مروری میکنیم با سرخطی موضوع برنامه امروز 11 ایول. سفارت توجیکستان در روسیه با مهاجران در مرز جمع شده مشورت میدهد که به جای آبادی برگردند و منتظر برقرار شدن رفت و آمد زمینی و هوایی بمانند. مهاجران بیکار مانده نه دست به جنایت زدند و نه به خلاف کاری و یا چگونه پیشگویی های منفی گروه های مهاجر بدبین روس در دوره پاندمیا ثابت نشدند.
ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
و دیدن گلای اشتران در تپه های توجیکستان دیگر افسانه نیست. پرورش این جانور ویژگی خود را داشته است.
چنوندنش مشکل تره هست، هم دیگه آبونش مشکل تره هست. احتیال طلب میکنم.
اما شروع میکنم از خبرهای مربوط به بلیت هواپیما. خدمات زیر نظارت توجیکستان در مورد گران بودن نرخ بلیت های هواپیمایی تحلیل و خلاصه هایش را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات امروز در نشست خبری گفت بازار هوایی در توجیکستان تحت مونوپولی هیچ شرکت نیست و آنها کوشش دارند نرخ بلیت ها را تنظیم نمایند.
یکی از سبب های اصلی که چیپتها بلند است تا 450 یورو اگر بودیم تا 450 یورو این هم انمی عین زمان فقط رئیسوی چارتری برام مونده شده است انمی یک طرف خلی رفته ایستادن هواپیمایی که ما رفته ایستادیم به فدراسیون برام فقط فدراسیون رسیدن میدیم یک طرف خلی رفته ایستادن خب در صورتی رئیس چارتری با انجام رساندن خدمت رسانی فرودگاه‌های دولت قبول کننده و دولتی که میپرند تا 40% دیگر زیاد میشود.
در پای اوج پاندمی کرونا ویروس حریم هوایی توجیکستان برای پروازهای بین المللی بسته شد و حالا تنها هواپیمای چارتری به انتقال شهروندان درمانده سفر بر شدند. ولی اکثر مهاجران کره توجیک در روسیه از نرخ گذاری شرکت های هوایی توجیکستان شکایت دارند و میگویند بلیت ها را برای پروازهای خاص از 34 تا 36 هزار روبل روسی خریداری کردند. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید رانندگان و شرکت های بی انصاف به خاطر به دست آوردن فایده به مهاجران بلیت میفروشند و آنها را تا مرز آورده سرسون میکنند. مرزهای روسیه و قزاقستان بسته است، اما مهاجران با وجود تاکید به تکرار مقامات به وعده رانندگان و شرکت های علایده باور کرده به سفر میبرند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا به او رو میورم. عبدالله سلام و نخست بگو که عین زمان چقدر مهاجران در مرز هستند.
سلام شهلو، عین زمان در گذرگاه مشتاکوو ولایت اورنبورگ روسیه و قزاقستان 106 نفر مهاجران کره توجیک قرار دارند. صبح امروز با چندی از آنها صحبت داشتم و معلوم شد 6 نفری از آنها زنها هستند، 3 نفری از آنها حامله دارند. مهاجران در نزد این گذرگاه مرزی از 15 تا 20 روز باز انتظار گذشتن مرز هستند و شرایط خود را طاقت فرسا تصویر میکنند. میگویند روزانه تا 36 درجه گرم میشود، اونها از گرمی رنج میبرند، شبانه سرد است و گاهی باران میبارد. همگی در روی زمین خوابند و برای خود از شاخ و درخت و علف خیمه های موقت بنیاد کردند. آنها از شهرهای گوناگونی روسیه آمدند. قسمی را یک راننده افتوبوس با وعده آنه که قزاقستان برای دو روز به شهروندان کریدور و یا دالان میکشد به اینجا برده است. قسمی دیگر از نزد گذرگاه بزلوک در مرز ولایت سمره و قزاقستان اینجا آمدند.
عبدالله، مقامات در این باره چی میگویند؟ برای مهاجران یگان روی برون رفته از این بنبست وجود دارد یا نه؟
شالو سفارت تاجیکستان در روسیه از جمله کنسولگری در شهر اوفاکی ولایت اورنبورگ را هم زیر نظر دارد. از درماندن مهاجران خبر دارند. در سفارت تاجیکستان میگویند مرز قزاقستان بنابر دوباره اوج گرفتن کرونا ویروس بسته است، به زودی باز نمیشود. یگانه راه بازگشت این مسافران تنها پروازهای چارتری است. مقامات میگویند برای فرستادن مسافران از جمله 6 نفر زنان حاملدار آمادند، ولی زنها میگویند چیپته ها گران است. آنها طول روزهای انتظاری پسندازشان را تمام کردند و پول برای خریدن چیپته ندارند.
بله، یک مشکل عمده در این شب روز. اما یک سوال اصلی این است که چرا مهاجران توکل کرده به راه میبرند و خود را سرگردان میکنند، هرچند میدانند که مرز بسته است؟
بله شالو، واقعا هم مهاجران به هر گونه آوازا و وعده ها باور کرده به راه برآمدند. در سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند یک عده رانندگان و شرکت ها دیده و دانسته به خاطر فایده گرفتن به مهاجران چیپته فروخته آنها را به مرز برده سرسان کردند. مسئولان سفارت میگویند چند از این گونه رانندگان بی انصاف را به سفارت دعوت کرده تاکید کردند که مسافران را سرسان نکنند و از مهاجران باز هم دعوت میکنند که به وعده های چنین رانندگان سودجو که از وضعیت سوء استفاده کرده میخواهند پول کار کنند باور نکنند و تا آرام شدن وضعیت به سفر نبرایند.
امیدواریم این حرفای ما به گوش شما موجان عزیز میرسد. هرچند قابل درک است که رفتن شما به وطن با سبب های به همه معلوم فعلا آسان نیست، ولی باور کنید وضع آنهایی که در مرز این شب و روز جمع آمدند به مراتب بدتر و تصور نکردنی است. سپاس عبدالله برای صحبت. موضوع روسیه رو ادامه می دهم. یک پژوهش نوی اکادمی خواجگی دوری و خدمات دولتی روسیه نشان داده است که در زمان پاندمی کووید 19 40% مهاجران کار خود را از دست دادند. تحلیل ها ثابت نموده است با وجود آن که نصف پرسیده شده ها از منبع درآمد خود در این دوره محروم شدند، ولی دستنگری آنها را جنایتکار نکرد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیم زندگی مهاجران را در دوران کووید 19 تحلیل نمودند.
ابو مسلم مثل هزارها مهاجر دیگر در دوره گوشنشینی در روسیه از جای کار محروم شد. نامپزخانه‌ای که ابو مسلم در آن کار میکرد بسته شد و او از منبع درآمد محروم گشت. تمام این مدت ابو مسلم در خانه اجاره بیکار بود و به بیرون فقط از روی ضرورت به مغازه میبرآمد. او میگوید از ترس جریمه و اخراج شدن از روسیه نظام گوشنشینی را پوره رعایه کرد.
در نوبت اول برای حفظ صحتی خود ما این مهم بود. از سوی دیگر ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
مهاجران میگویند تلاش میکنند قاعده های معین شده را پوره رعایه کنند، زیرا هر کار و رفتارشان در این کشور زیر نظارت است و برخورد میلیسه و ساختارهای مسئول با آنها فرق میکند. در ایستگاه مترو مسکو که مردم بی‌نقاب زیاد به نظر میرسند، میلیسه ها ظاهرا انتخابی زاده های آسیای مرکزی را من کرده و جریمه میبندند. مثل صحنه در این نوار که از میان چندین نفر بی‌نقاب ماموران میلیسه یک زنی مهاجر را من کرده برای نداشتن نقاب نسبتش سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب میدهند.
اگر مرا من کرده دیگران را هم من کنید. ببینید این دخترک بی نقاب به اینجا وارد شد، روید او را هم من کنید.
علمان اکادمی خواجگی خلق روسیه رفتار مهاجران را در دوره کارانتین تحلیل کردند. محققان خواستند با این راه ادعای گروه های مهاجر بدبین را در مورد افزایش جنایتکاری میان مهاجران در دوره پاندمی تفتیش کنند. تحقیق نتیجه برعکس را نشان داد. یوگنی ورشاور کارمند علمی اکادمی میگوید برعکس این اندیشه ها مهاجران در این دوره فعال بودند و به آنهایی که در وضعیت مشکل قرار داشتند یاری رساندند. از سوی دیگر آنها تمام قاعده های معین شده روسیه را جدا رعایه کردند.
معین شد که مهاجران در این دوره بیشتر از مردم دیگر ضرر دیدند. سوالهای ما به قایده های جهت پیشگیری از بیماری ربط داشت. از جمله منع بیرون رفتن از خانه. معین شد که مهاجران در مسکو این قایده ها را بهتر از دیگران رعایت کردند.
علمان برای احتمال سر زدن موج دوم پاندمی به حکومت روسیه توصیه های خود را فرستادند. آنها به مقامات پیشنهاد کردند که برای سری وقت برگرداندن مهاجران به کشورهایشان مساعدت کنند. همچنین محققان خواستند که ترتیب ثبت اقامت در جای زیست لغو کرده شود و به مهاجران و ساکنان روسیه در این شرایط کمک غذایی پیشنهاد گردد.
امروز پلیس بلاروس اعتراضی طرفداران مخالفین حکومت را در شهر مینسک پراکنده کرد. روز گذشته بعد از آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، اعتراض‌ها برپا شد. در پای 280 کس بازداشت گردیده است. کمیسیه مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت برای شرکت در انتخابات روز 9 آوگوست 5 نامزد ثبت نام شدند. در میان آنها لوکاشنکا 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سری قدرت باقی میماند. رقیب کلیدی لوکاشنکا بانکداری سابق ویکتور باباریکا در بازداشت است و کمیسیه انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. یک صاحبکاری توجیک باور دارد که در دراز مدت توجیکان به پروریش و استعمال اشتر توجه خواهند کرد. این جانور در توجیکستان کمچین است ولی خریدارانش اندک نبوده است. حالا در نویه رودکی ده ها اشتر نگاه و بین می شوند و براد یوسفی با شرایط پروریش آنها آشنا شد.
گلای اشتر در تل و تپه های کوهستان صحنه نو و نادر در بخش چارو پروری تاجیکستان است. پروریش و تجارت اشتر را در تاجیکستان مسئولان شبکه مغازه های عالم گوشت مربوط به شرکت سیمسیم از دو سال به این طرف راه اندازی کردند. این تجارت به قول آنها نازک و به اقلیم تاجیکستان نچندان موافق را به خاطر رشد یک بخش دیگر در سمت پروریش چارو روی دست گرفتند.
برکت این حیوان نسبت به دیگر حیوانات گاو و بز و همینا فرق میکنه، چونکه با این رنگ مثلا رنگ توپچه ای برای وقتی که دیا برو گیو مرا جوی خاص باش شویده میروا، اگر لوی باشه پیدا میروا. این نهایت احتیاط طلب میکنه، نهایت احتیاط با خرو که این اساسا خورای خوری هر خلای یا خور تو اگر خورده هم خور حل نکنه دیو خور نمیخره. برای این هم چنوندنش مشکل تره، هم نگوبنش مشکل تره، احتیاط طلب میکنه.
اکثر اشترهای این گله چوروی جوان است. اشتر بچه ها را برای پروریش از قزاقستان می خرند. هر اشتری پروریش شده حالا از 10 تا 15 هزار سومانی قیمت دارد.
در چورابینی های ورزشی من این موسم بهاری ده از این سر چورو چوروی که غیر عادی هست برای جایزه های مسابقه گذاشته می شود. اصلا خریدارانش هم چنین هایند و این نمود چورو را برای قربانی برای عید قربان هم برای قربانی خریداری میکنند.
اشتر پروران میگویند گوشت و شیر اشتر در میان مردم تاجیکستان با صفت دواگی نیز معروف است، زیرا غذای اشتر از دیگر نوع چوروی کلان فرق میکند.
در این منطقه قریب خور زیاد ها اینا تامین میکنند، خوزرشت خورده استان تامین میکنند. قریب اینا علف نمیخورند، خور میخورند، خورشون خور های خور علف هم نیست یافت نمیشن، لیکن خور که ازشون خور های.
اشتر پروران میگویند به فرق از دیگر نمودی چوروا برای نگاهبین اشترها در فصل زمستان آغیل خانه تا حرارت ضروری گرم کرده می شود، زیرا این چوروای گرمی دوست هوای سرد را تحمل نمی کند. حالا در گلای اشترهای شرکت سیمسیم حدود 50 سر پروریش می شود. در طول دو سال اخیر حدود 300 سر اشتر به تاجیکستان وارد و پروریش کرده پیشنهادی مشتریان نمودند.
اگرچه در تاجیکستان تلاش دارند پروریش گسترده اشتران را براه مانند، در ایتالیا پیریخ را بکر پا پوشاندند تا گرم نشود. برای تصور این منظره گزارش نوبتی را در تقدیم اسکندر خواجه میرزاده ببینید.
در روی پیریخ پرزنه شمال ایتالیا کرپه بزرگ از متای گیوتکستیل کشیده شد. مقامات محلی امیدوارند که به این وسیله آبشوی پیریخ متوقف و یا حداقل سست می شود. مساحت این کرپه رمزی بیش از 100 هزار متر مکعب بوده، آن ماه ایون در بالای پیریخ کشیده شد. کرپه به خلطه های خاک بسته شده است تا جایش را عوض نکند. در فصل سرما با آغاز لیجرانی متا از بالای پیریخ گرفته می شود. طبق پیشبینی مؤلفان طرح، متا نورهای آفتاب را انعکاس نموده امکان نمی دهد که حرارت پیریخ بلند شود. این چارابینی در پیریخ پرزنه کنار شهر شمالی ترنتوی ایتالیا سر از سال 2008 عملی می شود. طبق خلاصه پژوهشگران در دوام کمتر از 20 سال اخیر از 3/1 حصه این پیریخ آب شده است.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر برای همراهی. خبر گزارش های دیگر رو میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته ویدیو ها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما رو خبرهای تازه در نوید بامدادی انتظار است. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سببی نبودن جمعیت بهار
درآمد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در مکدونیای شمالی روزی 15 ایول انتخابات پارلمانی برگزار می شود که سرنوشت آینده این کشور منطقه بالکان به سمت اروپا و ناتو را مشخص خواهد کرد. این نخستین انتخابات پارلمانی کشور با نام نوی مکدونیای شمالی می باشد که در آن اتحاد سوسیال دموکرات مکدونیا و حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی وارد رقابت شدید شدند. بعد استعفای حکومت نخست وزیر زوران زایف در ماه ینوار که نتوانست مذاکرات برای عضویت در اتحاد اروپا را آغاز بخشد، مدیریت کشور را حکومت موقتی ادامه می دهد. حادثه های آلودگی و مرگ بر اثر کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا همانا در حال افزایش است. در تحولات جداگانه از شرکت آمریکایی روز 14 ایول گفت که آخرین دوره معالجه آزمایشی انسان ها از کووید 19 را به راه مانده است. تا حال آزمایشی واکسینه احتمالی ضد بیماری همگیر نتیجه های مثبت داده است. در ایالات متحده آمریکا حالا وضع در جنوب و غرب پرشدت باقی میماند، چون همه روزه آلودگی های نو تا 60,000 نفر را تشکیل میدهد. تا حال در آمریکا از این بیماری 136,000 نفر درگذشته است. شرکت بیوتکنیکی مدرنا گفت که واکسینه سنجشی ضد کووید 19 امن بود. در دوره اولی سنجش ها در 45 اختیاری سالم واکنش خوبی مسئولیت بدن را نشان داد. آزمایش واکسینه احتمالی شرکت مدرنا را حکومت ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکند. در دوره سیومی آزمایش این داروار که آخر ماه ایول شروع میشود 30,000 اختیاری اشتراک خواهند کرد. در بلاروس بعد از آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، باعث افزایش اعتراض‌ها و برخورد اعتراضگران با پلیس شد. کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت که برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند و در میان آنها لوکاشنکوی 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سر قدرت است. رقیب کلیدی لوکاشنکو ویکتور باباریکا سابق بانکدار در بازداشت میماند و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. خودی او و طرفدارانش بازداشت او را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. لیدیا یارموشینا رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروسیا گفت که سببی به قید نگرفتن باباریکا این است که گویا در گزارش هایید به درآمد و دارایی های او ناموافقت جای داشت. از شرکت در انتخابات اینچنین ولری سپکالو صاحبکار معروف و سابق سفیر بلاروس در ایالات متحده آمریکا نیز محروم شد. در شهر مینسک هزارها اعتراضگر در مناطق مختلف نمایش‌های اعتراضی صلح‌آمیز برپا کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قانون و یک امری را امضا کرد که بر اساس آن چین برای مداخله ستمگرانه به مختاریت هنگ کنگ تحریم می شود. در یک نشست خبری روز 14 ایول ترامپ گفت که بر اساس امر امضا کرده شرایط امتیازناک تجارت که با هنگ کنگ راه اندازی شده بود از بین می رود. ترامپ گفت:
امروز من اینچنین فرمان امضا کردم که مناسبت امتیازناک ایالات متحده آمریکا نسبت به هنگ کنگ خاتمه می‌یابد. هنگ کنگ اکنون همچون یک بخش از چین ارزیابی خواهد شد. نه امتیاز خاص، نه معامله ویژه اقتصادی و نه صادرات فناوری‌های حساس صورت نخواهد گرفت. علاوه به این، طور خبر دارد ما نسبت چین تروفه های عظیم جاری میکنیم. این چیز با چین اولین بار صورت میگیرد.
با وجود دعوت و هشدارهای ایالات متحده آمریکا، پکین قانون امنیت ملی را امضا کرد که برای قانون شکنی های در هنگ کنگ مجازات جنایی پیش بینی میکند. این قانون پرینسیپ یک کشور و دو نظام را به هم میزند که سال 1997 هنگامی از بریتانیا به چین گذشتن هنگ کنگ موافقه شده بود. مقامات ایالات متحده آمریکا قرار کردند که طلبات حتمی نسبت دانشجویان خارجی در زمینه ترک کشور کردن آنها را بیکار کنند. قبلاً گفته می شد که کاخ سفید می خواهد محصلان خارجی دانشگاه و کالج ها را در صورت به نظام تحصیلی فاصلوی گذاشتن آنها از کشور خارج کند. صدای امریکا می گوید که با سبب زیاد بودن دعواهای سودی دانشگاه ها و مقامات ایالات مختلف کاخ سفید این نیتش را بکار کرد. در میان دانشگاه های شکایت کرده از جمله هاروارد و دانشگاه تکنولوژی ماساچوستس می باشند. باور می رود که در مؤسسه های تعلیمی ایالات متحده آمریکا هزارها دانشجو از تاجیکستان هم تحصیل می کنند و در دوره پاندمی کرونا ویروس دو هواپیمای چارتری خواهشمندان بازگشت از آمریکا به تاجیکستان را به دوشنبه انتقال داده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
از 60 کارخانه عظیمترین تاجیکستان که کارشان به محیط زیست آسیب می‌رساند، بیشترشان با تکنولوژی چینی فعالیت می‌کردند. مسئولین کمیته حفظ محیط زیست می‌گویند این مسئله جای نگرانی ندارد، چون کارخانه‌ها اکنون با تکنولوژی نو کار می‌کنند. هرچند برخی متخصصان بخش محیط زیست به این گفته مقامات شبهه دارند و می‌گویند لایحه چنین کارخانه‌ها بدون بررسی با جامعه عملی شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سید عثمان صدوروف، سردار شعبه حفظ اتمسفر کمیته حفظ محیط زیست، روز 14 ایل ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت کارخانه های کلانترین با سرمایه و تکنولوژی های چینی اساسا در بخش های کوهکاری، متالورگی و استحصال محصولات ساختمانی فعالیت میکنند. این مسئول کمیته حفظ محیط زیست انتقادها درباره وارد شدن تکنولوژی های کهنه چینی را به تاجیکستان قبول ندارد.
بعد سوبستوری به دست آوردن جمهوری تاجیکستان که آن دوره اونقدر جمهوری ترخ کردن نبود، اونقدر کارخانه صنعتی وجود نداشتن، در همین مورد سالهای 90 تکنولوژی کهنه استحصال چینی بیشتر وارد شده بودند و مورد استفاده قرار داده میشن. امروز که امکانات ها وسیع است و سرمایه گذاران زیاد مراجعت میکنن به وادی جمهوری تاجیکستان و ما امکان داریم که تکنولوژی که از لحاظ اکولوژی برای ما موافق است انتخاب کرده.
مقامات با وجود آنکه ضرر کارخانه های چینی به محیط زیست را رد نمی کنند، اما میگویند وزن نه به آن طور است که تصویر می شود. از جمله سید عثمان صدوروف گفت کارخانه های سمن در یاوان و سخت که انتقادهای زیاد را به میان آورده است، با ثمرناکی هوا تازه کنی تا 99% تجهیزات وارد کردند. اما متخصصان مستقل بخش محیط زیست به بی‌ضرر بودن کارخانه های به مثل کارخانه استحصال سمنت شک دارند. آنها میگویند اگر چنین می بود، چین از این گونه شرکت ها راه خلاصی نمی جست. به گفته کارشناسان محیط زیست، آنها برای تشخیص تجهیزاتی که در شرکت های مذکور نصب شدند اجازت ندارند. مقامات هم میگویند دقیقاً نمی دانند که کارخانه ها با تکنولوژی های چینی به محیط زیست چقدر تاثیر منفی می رساند، چون به گفته مسئولین در کشور حالا مراتب سنجش صاحبکاران رفته حساب است حق تفتیش و جریمه کردن را از آنها میگیرد. تلاش های ما برای صحبت با مسئولین شرکت های چینی در دوشنبه روز 14 ایل به نتیجه بود. تنها یک مسئول یکی از کارخانه های سمن در یاوان گفت آنها با تکنولوژی نو کار میکنند. مقامات تاجیک میگویند سرمایه گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان برای رشد کشور مهم است، اما متخصصان بخش محیط زیست بارها گفتند که نباید به خاطر فایده اقتصادی از ضررها به محیط اطراف چشم پوشید. معظمه برهان و رهبر تشکیلات جمعیتی دستی که در مسائل محیط زیست کار میکند گفت طرح کارخانه های عظیم و حتی مرکز برق و گرمی دهی پایتخت بدون بررسی با متخصصان مستقل قبول شد.
من نظری ما با یو روسی کار میکنم. من هیچ اینفرماسی نمیدونم. من اینفرماسی دور از من. من همین مقاله نوشتن بسیار مشکل بود. چون که من همین استاد اگنسی از کوی استوشنیکو سیچکی. از اینجا همش کفته کفته از اینجا افتادم. چون که هم خبرو روس میکنن.
اما تنها کارخانه های چینی نیستند که انتقاد متخصصان بخش اکولوژی را به میان آورده است. مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه که از جانب شرکت TBI چین بنیاد شده است، تا حال بخش اعظم پرتافت پایتخت را به هوا می پرتاید. به گفته مسئولین از 17000 تن پرتاب که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب میکنند، 14 از 5000 تنش به مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه تعلق دارد. برخی متخصصان میگویند تامین مردم با جای کاری و گرمی مهم است، اما این کارها باید بدون نقص معیارهای اکولوژی صورت گیرد. با این همه برخی متخصصان بخش محیط زیست باور دارند که تاجیکستان هنوز خط سرخ را عبور نکرده است. حسن شریف یک متخصص بخش محیط زیست بر رادیو آزادی گفت صنعت تاجیکستان حالا به سطح سالهای 90 نبرآمده است.
با وجود اون که مثلا گریم حکومت میگوید که مثلا هدف چهارم ما این صنعت کنونی هم که باشد، لیکن صنعتی که ما سالهای 90 داشتیم یا که پیش از این به سطح همون صنعت مولی نرسیدیم.
در عموم تحلیلگران میگویند تاجیکستان برای رشد اقتصادیاتش نیاز به سرمایه و تکنولوژی چین دارد و در این راه ممکن است به ضررهای اکولوژی آن چشم پوشد، بخصوص در شرایطی که بجز از سرمایه گذاران چینی از کشورهای غربی به اقتصاد کشور توجه ضروری صورت نمیگیرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در سیومین روز درگیری ها در مرز بین دو کشور 7 نظامی آذربایجان از جمله یک جنرال ارتش و 4 سرباز ارمنستان کشته شدند. در حالی که جامعه جهانی از دولت همسایه با هم قطع خشونت را خواستند، طرف ها با استفاده از توپ های وزنین و خمپاره انداز یا مینمیات دست به جنگ های وسیع زده اند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آذربایجان و ارمنستان دو کشوری قفقاز جنوبی که در سالهای 90 عصر گذشته برای منطقه قره‌باغ کوهی با هم مناقشه دارند، یکدیگر را در آغاز کردن درگیری اخیر در سرحد عیبدار میکنند. وزارت دفاع آذربایجان روز 14 اپریل گفت که جنرال مایور پولاد حسیموف و پلکونیک ایلکار میرزایف از جمله آنهایی بودند که در جنگ نو کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان همچنین گفت که در زد و خوردهای 14 ایول 4 نظامی آن از جمله یک مایور و یک کاپیتان کشته شدند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ارمنستان آنا نگدالیان گفت که شهری بردی در نزدیکی مرز مورد حمله قرار گرفته، اما نیروهای ارمنستان توانستند سرچشمه گلوله باران را از بین برند. از روز 12 ایول آغاز درگیری نو در مرز بین دو کشور با کمی 16 نفر از دو طرف به هلاکت رسیده اند. تحلیلگری مسائل سیاسی سابق شوروی ارکادی دوبنوف در صحبت با تلویزیون نستیاش ورمیا نزاع برخواسته در مرز ارمنستان و آذربایجان را عجیب نامید و گفت که آن بیشتر خصوصیت یک نزاع بین انسانی دارد، نه نظامی و استراتژی. او گفت
این نزاع از آن نظر عجیب می نماید که در اصل هیچ انگیزه برای شروع آن وجود نداشت. اول اینکه با نظر داشت این قطعه مرزی که حادثه رخ داده است غیر منطقی می باشد. دویوم اینکه به نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی هیچ ربطی ندارد.
اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه روز 13 ایول هر دو جانب را به خیشتنداری دعوت کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی با همکاران ارمنی و آذریش باکو و ایروان را به قطع خشونت دعوت کرد. روسیه با هر دو کشوری سابق شوروی رابطه نزدیک دارد. وزارت امور خارجه روسیه ضمن اظهار نگرانی عمیق از حادثه در مرز دو کشور گفت که آن ثبات منطقه را تحت خطر قرار می‌دهد. دپارتمان دولتی آمریکا از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که آتش بس را جاری کرده به خاطر حل آسایشته نزاع قره‌باغ کوهی گفتو شنیدی صلح را از سر گیرند. در اظهارات اتحاد اروپا هر دو جانب را دعوت کرد که اختلاف نظامی را خاتمه داده از کارهایی که باعث سر زدن شدت می شود خودداری کنند و تدبیرهایی را برای پیشگیری از گسترش بیشتری خشونت ها عملی کنند. از سال 1994 قره‌باغ کوهی تحت نظارت نیروهای ارمنی تبار بود و آذربایجان گفته است که اهالی آن از جانب ارمنستان مسلح کرده می شوند. اعلان استقلالیت این منطقه را هیچ یک کشور اعتراف نکرده است. مذاکراتی با نام گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که به آن اینچنین روسیه، آمریکا و فرانسه اعضا هستند، توانست به کاهش جدی خشونت مساعدت کند، ولی صلح و ثبات نه همیشه رعایت شده است.
در کوچه های سر به تنهایی پیمود راهی درد به تنهایی میفتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلوار پاره پاره نسرین است از من بیرم هرچی که در من جراحتی قلبم را با ناله های تخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوفتن ها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم شوقی شکوفتن ها
سالاری با نفوذی که در آدم ربایی و تجاوز به ناموس یک رقیب سیاسی و نقض طولانی مدت حقوق بشر گناهگار می شود بلندترین مقام نظامی در افغانستان را صاحب شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرشید دوستم 66 ساله که در مقام معاون پرزیدنت افغانستان کار کرده است روز 15 ایول در مراسم رتبه مارشال گرفت. همکنون شمار عمومی دارندگان این رتبه بلندترین نظامی در افغانستان 3 نفر شدند. مراسم رتبه گیری دوستم در ولایت جزجان برگزار شد. این قرار بخشی از سازش تقسیم قدرت میان پرزیدنت اشرف غنی و رقیب سیاسی او عبدالله عبدالله می باشد که بعد چند ماه بحث بر سر نتیجه انتخابات تیر ماه سال 2019 حاصل شده است. دوستم در انتخابات از عبدالله عبدالله حمایت کرده است. دوستم ضمن سخنرانی در مراسم رتبه‌گیری رهبریت کشور را به وحدت دعوت کرد و گفت که آنها باید اختلافها را کنار گذارند وگرنه طالبان در این جنگ پیروز می شوند. بر اساس سازش ماه فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان حکومت باید تا 5000 طالبان و طالبان تا 1000 عضو زندانی حکومت را آزاد کنند. ضمن سخنرانی در مراسم رتبه‌گیری دوستم عبدالله گفت که همه طالبان زندانی آزاد می شوند و از این گروه تقاضا کرد که برای پیشبرد جریان صلح بهانه‌جویی نکنند. دوستم یک جنگ سالار ازبک تبار بوده، بعد سقوط حکومت طالبان در سال 2001 در کنار نیروهای بر رهبری ایالات متحده آمریکا جنگیده است. سال 2016 زمان معاون پرزیدنت بودنش، دوستم در آدم ربای شکنجه و تجاوز به ناموس سابق والی جزجان احمد اشچی با استفاده از سلاح متهم شد. آن زمان عبدالله مجبور کرد که دوستم در ترکیه پناه برد. دوستم ایولی سال 2018 به افغانستان برگشت و در جزجان مقیم شد. آن زمان در چندین ولایت مردم به جانبداری او برخواسته بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی اوج پاندمی کووید 19 در تاجیکستان نسبت صدها دارو فروش و شرکت های وارد کننده مواد های دارواری برای بی اساس بالا بردن نرخ پرونده های ماموری و جنایی باز شده است. تاجیکستان آخر ماه اپریل وجود این بیماری را در کشور تصدیق کرد و در روزهای اول مورد های سرایت کرونا ویروس نو نرخ بعضی از داروها به طور چشمگیری بالا رفت. مقامات آن زمان به شرکت های وارد کننده دارو آگاهی داده بودند در صورت ادامه چنین وضع آنها را جزا می دهند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز رولوی رو میکنم. خدماتی آنتی‌مونوپولی تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، خبر داد که در این دوران نرخ برخی از مواد دارواری از جمله مواد های ضد ویروسی در کشور تا 10 برابر بالا شد. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری روز 15 ایول در نشست خبری این نهاد گفت تنها در پی رید کارمندان آنها 50 سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، از حساب جریمه ها به بودجه دولت بیشتر از 100 هزار سومان وارد شده است.
با نظر داشتن همین تحلیل های گذرانده شده و با پیشنهاد خدمات ضد انحصاری مواد دارواری و تجهیزات طبی با نامجوی مال های از نیروی اجتماعی اولین درجه که نخش تحت تنظیم دولت قرار می گیرد ما وارد کردیم.
این نهاد دولتی معمولا تنها پس از 20% گران شدن نرخ مال و محصولات در یک ماه حق دخالت به آن را دارد. اما خود مسئولین خدمات گفتند نرخ برخی از مواد دارواری در این دوره چندین برابر بالا رفت. قبلا هم این نهاد گفته بود با شرکت های وارد کننده دارو آگاهی دادند که در حالت ادامه وضع آنها را جزا می دهند. یوسف رحمان دوستیتون کلی تاجیکستان هم از افزایش قانون شکنی ها در این مورد اظهار نگرانی کرد و گفت در دوره پاندمی کرونا ویروس نسبت صدها نفر پرونده های ماموری جنایی باز شد. دوستیتون نیکول گفت
مثلا نرخ یک دارو 70 سوم بود تا 600 تا 700 سوم هم فروختن. این خیلی حالت ها از جانب کارمندان ما آشکار کرده شد. عموما وابسته به پیشگیری این بیماری 270 پیشنهاد آورده شده است، 231 امر ارسال گردیده است از جانب کارمندان پراکتورا و نسبت 478 نفر استحصالات انتظامی، 2190 پرونده های خویرانکونی ماموری و 130 پرونده جنایتی آغاز کرده شد.
مقامات گفتند در برابر بیاساس بالا بردن نرخ دارو و موادهای آنتی‌سپتیکی، دارو فروشان برای گرانتر فروختن داروها را پنهان و سری وقت پیشنهادی ساکنان نکردند. نه همه فروشنده های دارو به این نظری مقامات راضی هستند. مسئول یک داروخانه در دوشنبه بدون ذکر نامش گفت اینجا عیب دارو فروشان نیست. شاید ساکنان از آن ترسیدند که در حالت اعلان سرایت ویروس در تاجیکستان در تمام داروخانه و مغازه ها بسته می شود و آنها پیشکی همه را خریدند. از طرف دیگر وقت مال کم یافت شد معلوم است که ارزش آن گران می شود. افزود این هم صحبت ما. مقامات نیز می گویند در این بسر و سامانی نرخ ها ساکنان هم دست دارند. با گفته مسئولین برخی از ساکنان به تهلوکه افتاده داروهای نالازم را هم از داروخانه ها خریداری کردند. دلشاد مظفرزاده معاون رئیس خدمات آنتی مونوپولی گفت
یگان عریضه و شکایت هم ما خودمون رید کرده، مردم وقتی دارو را میگیرد نه بورخط دارد نه چکی وایه میگیرد دارو را میگیرد. ما همینا را اساس کرده سوبیکت جریمه بندی کردیم و درکات درک اولاد نه هم نوبوی دارو بلند شد، فقط داروی بلند شد که و یا خصوصیتی ضد ویروسی، آنتی‌سپتیکی و نقاب و دیگر ویا داشتن، همین را بلند کردن و از و فرصت هم استفاده بردن.
این در حالی است که گروه از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نیز نوشتند که ساکنان داروها را به ضرورت نخرند تا آدمان نیازمند دسترس کرده توانند. مقامات میگویند در 6 ماه سال جاری بیشتر از 7000 تن مواد دارواری به کشور وارد شده است. بر اساس آمار رسمی فعلا در کشور حدود 2500 داروخانه فعال است که 500 تای آن در شهر دوشنبه واقع میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته های زیبای ناحیه دوستی و خطلان شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی بانوان پیش صف شدند. 15 ایول در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه‌کشی دوری هشتگ نهایی جام کشور با شرکت نمایندگان 16 دسته برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دوری سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه نتیجه گیری شد. در موسم امسال 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه میبرد. در بازی مرکزی دوری سوم قهرمانی فعلی کشور خطلانی باختر در مهمانی بشکنت ناصر خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرد. زبونی سای دوشنبه پنشر جلال الدین بلخی را با حساب 14-0 شکست داد. ریگر تدزی ترسونزاده به دروازه حاصلات فرخار 6 گالی به جواب زد. زبایی دوستی در مهمانی برق نارک را با حساب 5-0 مغلوب ساخت. چشمه شهری توس در سفر برفشنی کلوب با حساب 1-0 غالب آمد. مدینه فوزیل و حملگری دسته زیبونیسای دوشنبه و منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی های فوتبال رو بسیار هم تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
بعد نتیجه گیری سه دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 9 امتیازی گرفتند پیش قدمند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه در 2 دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان بانوان دسته خطلان باختر که مقام اول را کسب نمود با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. خبر دیگر، روز 15 ایول در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه‌کشی دوری هشتگ نهایی جام کشور با شرکت نمایندگان 10 دسته لیگ عالی و 6 دسته لیگ اول برگزار شد. بر اساس قرعه‌کشی در هشتگ فینال جام تاجیکستان روشنی کلوب با پنشری جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه با ماهیر یوان، برقچی حصار با لکمتیف پامبری دوشنبه، دوشنبه 83 دوشنبه با ریگر تدزی ترسونزاده، رفشنی زفرآباد با اسخطه خوجند، فیزکند واسه با خطلان باختر، استرفشنی استرفشن با چیسکه دوشنبه و خوجند خوجند با کوکتوش رودکی رقابت میکنند. بازی های دوری هشتگ نهایی از 1 تا 3 آوگوست به نقشه گرفته شده است. باید گفت که امسال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سالهای قبلی در هر مرحله دسته ها 2 بازی انجام دادند، در موسم امسال هر یک مرحله از 1 بازی عبارت است. میزبانی بازی بر اساس جدول معین خواهد شد. غالب جام تاجیکستان 2020 به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مشرف می شود. در مورد قهرمان کشور و برنده جام تاجیکستان شدن یک دسته، تاجیکستان را در جام AFC 2021 جایزه‌داری برنجی قهرمانی کشور نمایندگی خواهد کرد. مسابقه برای جام تاجیکستان بار 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی به مزد است، نه این که به مزد.
این به مزد است، به مزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان‌ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیزادم ستار خواهد ماند، از نگاهم شرار خواهد ماند، از بیزادم ستار خواهد ماند، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ماند،
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. تاجیکستان و جهان است. از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما و من شالو گلخوجا در کنارتون هستم. سلام. نخست مرور میکنیم با سرخط موضوع برنامه امروز. 15 میلیون سفارت تاجیکستان در روسیه با مهاجران در مرز جمع شده مشورت میدهد که به جای آبادی برگردند و منتظر برقرار شدن رفت و آمد زمینی و هوایی بمانند. مهاجران بیکار مانده نه دست به جنایت زدند و نه به خلاف کاری و یا چگونه پیشگویی های منفی گروه های مهاجر بدبین روس در دوره پاندمی ثابت نشدند.
ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
و دیدن گلای اشتران در تپه های تاجیکستان دیگر افسانه نیست. پرورش این جانور ویژگی های خود را داشته است.
چماندنش مشکل تر است، هم نگاه بینش مشکل تر است. احتیاط طلب میکنم.
اما شروع میکنم از خبرهای مربوط به بلیت هواپیما. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در مورد گران بودن نرخ بلیت های هواپیمایی تحلیل و خلاصه هایش را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات امروز در نشست خبری گفت بازار هوایی در تاجیکستان تحت مونوپولی هیچ شرکت نیست و آنها کوشش دارند نرخ بلیت ها را تنظیم نمایند.
یکی از سبب های اصلی چیپتا ها بلند است تا 450 یورو اگر بودیم تا 450 یورو. این هم انمی این زمان فقط رئیسوی چارتری برای مانده شده است. انمی یک طرف خلی رفته شدند هواپیمایی که ما رفته شدیم به فدراسیه برای فقط فدراسیه رسی را میدیم، یک طرف خلی رفته شدند. خب در صورتی رئیسی چارتری به انجام رساندن خدمت رسانی فرودگاه دولت قبول کننده و دولتی که میپرد تو 40% دیگر زیاد می شود.
در پای اوج پاندمی کرونا ویروس حریم هوایی تاجیکستان برای پروازهای بین المللی بسته شد و حالا تنها هواپیمای چارتری به انتقال شهروندان درمانده سفر بر شدند. ولی اکثر مهاجران کره تاجیک در روسیه از نرخ گذاری شرکت های هوایی تاجیکستان شکایت دارند و میگویند بلیت ها را برای پروازهای خاص از 34 تا 36 هزار روبل روسی خریداری کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید رانندگان و شرکت های بی انصاف به خاطر به دست آوردن فایده به مهاجران بلیت میفروشند و آنها را تا مرز آورده سرسون میکنند. مرزهای روسیه و قزاقستان بسته است، اما مهاجران با وجود تاکید به تکرار مقامات به وعده رانندگان و شرکت های علیحده باور کرده به سفر میبرند. همکارم عبدالله اشوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا به او رو میارم. عبدالله سلام و نخست بگو که این زمان چقدر مهاجران در مرز هستند؟
سلام شهلا. این زمان در گذرگاه مشتکاو ولایت ارنبورگ روسیه و قزاقستان 106 نفر مهاجران کره تاجیک قرار دارند. صبح امروز با چندی از آنها صحبت داشتم و معلوم شد 6 نفر از آنها زنها هستند، 3 نفر از آنها حامله دارند. مهاجران در نزد این گذرگاه مرزی از 15 تا 20 روز باز انتظار گذشتن مرز هستند و شرایط خود را تا طاقت فرسا تصویر میکنند. میگویند روزانه تا 36 درجه گرم میشود، اونها از گرمی رنج میبرند، شبانه سرد است و گاها باران میبارد. همگی در روی زمین خوابند و برای خود از شاخ و درخت و علف خیمه های موقت بنیاد کردند. آنها از شهرهای گوناگونی روسیه آمدند. قسمی را یک راننده افتوبوس با وعده آنه که قزاقستان برای دو روز به شهروندان کریدور و یا دالان میکشد به اینجا برده است. قسمی دیگر از نزد گذرگاه بزولوک در مرز ولایت سمره و قزاقستان اینجا آمدند.
عبدالله، مقامات در این باره چی میگویند؟ برای مهاجران یگان روی برون رفته از این بنبست وجود دارد یا نه؟
شلو سفارت تاجیکستان در روسیه از جمله کنسولگری در شهر اوفاکی ولایت اورنبورگ را هم زیر نظر دارد. از درماندن مهاجران خبر دارند. در سفارت تاجیکستان میگویند مرز قزاقستان بنابر دوباره اوج گرفتن کرونا ویروس بسته است، به زودی باز نمیشود. یگانه راه بازگشت این مسافران تنها پروازهای چارتری است. مقامات میگویند برای فرستادن مسافران از جمله 6 نفر زنان حامله‌دار آمادند، ولی زنها میگویند چیپته‌ها گران است. آنها طول روزهای انتظاری پسندازشان را تمام کردند و پول برای خریدن چیپته ندارند.
بله، یک مشکل عمده در این شب روز. اما یک سوال اصلی این است که چرا مهاجران توکل کرده به راه میبرند و خود را سرگردان میکنند، هرچند میدانند که مرز بسته است؟
بله شالو، واقعا هم مهاجران به هر گونه آوازه و وعده‌ها باور کرده به راه برآمدند. در سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند یک عده رانندگان و شرکت‌ها دیده و دانسته به خاطر فایده گرفتن به مهاجران چیپته فروخته آنها را به مرز برده سرسان کردند. مسئولان سفارت میگویند چند از این گونه رانندگان بی انصاف را به سفارت دعوت کرده تاکید کردند که مسافران را سرسان نکنند و از مهاجران باز هم دعوت میکنند که به وعده های چنین رانندگان سودجو که از وضعیت سوء استفاده کرده میخواهند پول کار کنند باور نکنند و تا آرام شدن وضعیت به سفر نبرایند.
امیدواریم این حرفای ما به گوش شما موجان عزیز میرسد. هرچند قابل درک است که رفتن شما به وطن با سبب های به همه معلوم فعلا آسان نیست، ولی باور کنید وضع آنهایی که در مرز این شب و روز جمع آمدند به مراتب بدتر و تصور نکردنی است. سپاس عبدالله برای صحبت. موضوع روسیه را ادامه می‌دهم. یک پژوهش نوی اکادمی خواجگی‌داری و خدمات دولتی روسیه نشان داده است که در زمان پاندمی کووید 19 40% مهاجران کاری خود را از دست دادند. تحلیل‌ها ثابت نموده است با وجود آن که نصف پرسیده شده‌ها از منبع درآمد خود در این دوره محروم شدند، ولی دستنگری آنها را جنایتکار نکرد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمی زندگی مهاجران را در دوران کووید 19 تحلیل نمودند.
ابو مسلم مثل هزارها مهاجر دیگر در دوره گوشنشینی در روسیه از جای کار محروم شد. نامپزخانه‌ای که ابو مسلم در آن کار میکرد بسته شد و او از منبع درآمد محروم گشت. تمام این مدت ابو مسلم در خانه اجاره بیکار بود و به بیرون فقط از روی ضرورت به مغازه میبرآمد. او میگوید از ترس جریمه و اخراج شدن از روسیه نظام گوشنشینی را پوره رعایت کرد.
در نوبت اول برای حفظ صحتی خود ما این مهم بود. از سوی دیگر ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
مهاجران میگویند تلاش میکنند قاعده های معین شده را پوره رعایت کنند، زیرا هر کار و رفتارشان در این کشور زیر نظارت است و برخورد میلیسه و ساختارهای مسئول با آنها فرق میکند. در ایستگاه مترو مسکو که مردم بی‌نقاب زیاد به نظر میرسند، میلیسه ها ظاهرا انتخابی زاده های آسیای مرکزی را منع کرده و جریمه میبندند. مثل صحنه در این نوار که از میان چندین نفر بی‌نقاب ماموران میلیسه یک زنی مهاجر را منع کرده برای نداشتن نقاب نسبتش سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب میدهند.
اگر مرا من کرده دیگران را هم من کنید. ببینید این دخترک بی نقاب به اینجا وارد شد، روید او را هم من کنید.
علمان اکادمی خواجگی خلق روسیه رفتار مهاجران را در دوره قرنطین تحلیل کردند. محققان خواستند با این راه ادعای گروه های مهاجر بدبین را در مورد افزایش جنایتکاری میان مهاجران در دوره پاندمی تفتیش کنند. تحقیق نتیجه برعکس را نشان داد. یوگنی ورشاور کارمند علمی اکادمی میگوید برعکس این اندیشه ها مهاجران در این دوره فعال بودند و به آنهایی که در وضعیت مشکل قرار داشتند یاری رساندند.
از سوی دیگر آنها تمام قاعده های معین شده روسیه را جدا رعایت کردند.
معین شد که مهاجران در این دوره بیشتر از مردم دیگر ضرر دیدند. سوال های ما به قاعده های جهت پیشگیری از بیماری ربط داشت. از جمله منع بیرون رفتن از خانه، معین شد که مهاجران در مسکو این قاعده ها را بهتر از دیگران رعایت کردند.
آلمان برای احتمال سرزدن موج دومی پاندمی به حکومت روسیه توصیه های خود را فرستادند. آنها به مقامات پیشنهاد کردند که برای سری وقت برگرداندن مهاجران به کشورهایشان مساعدت کنند. همچنین محققان خواستند که ترتیب ثبت اقامت در جای زیست لغو کرده شود و به مهاجران و ساکنان روسیه در این شرایط کمک غذایی پیشنهاد گردد.
امروز پلیس بلاروس اعتراضی طرفداران مخالفین حکومت را در شهر مینسک پراکنده کرد. روز گذشته بعد از آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، اعتراض‌ها برپا شد. در پای 280 کس بازداشت گردید است. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت برای شرکت در انتخابات روز 9 آوگوست 5 نامزد ثبت نام شدند. در میان آنها لوکاشنکا 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سری قدرت باقی میماند. رقیب کلیدی لوکاشنکا بانکداری سابق ویکتور باباریکا در بازداشت است و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. یک صاحبکار توجیک باور دارد که در دراز مدت توجیکان به پروریش و استعمال اشتر توجه خواهند کرد. این جانور در توجیکستان کمچین است ولی خریدارانش اندک نبوده است. حالا در نویه رودکی ده ها اشتر نگاه و بین می شوند و براد یوسفی با شرایط پروریش آنها آشنا شد.
گلای اشتر در تل و تپه های کوهستان صحنه نو و نادر در بخش چورو پروری تاجیکستان است. پروریش و تجارت اشتر را در تاجیکستان مسئولان شبکه مغازه های عالم گوشت مربوط به شرکت سیمسیم از دو سال به این طرف راه اندازی کردند. این تجارت به قول آنها نازک و به اقلیم تاجیکستان نچندان موافق را به خاطر رشد یک بخش دیگر در سمت پروریش چورو روی دست گرفتند.
طرقت این حیوان نسبت به دیگر حیوانات گاو بز و همینا فرق میکنند، چونکه با این رنگ مثلا رنگ توپچه ای برای من وقتی دیا براگیو میرا جوی خاص باشه شویده میروا، اگر لوی باشه پیدا میروا. این نهایت احتیاط طلب میکنه، نهایت احتیاط با خوراک. این اساسا خورای خوری هر خلای یا خور تو اگر خورده هم خور حل نکنه دیم خور نمیخره. برای من این هم چنوندنش مشکل تره، هم نگوبنش مشکل تره، احتیاط طلب میکنه.
اکثر اشترهای این گلت چوروی جوان است. اشتربچه ها را برای پروریش از قزاقستان می خرند. هر اشتری پروریش شده حالا از 10 تا 15 هزار سومانی قیمت دارد.
در چوربینی های ورزشی من موسم بهاری ده از این سر چوربو چوروی که غیر عادی هست برای جایزه مسابقه گذاشته می شود. اصلا خریدارانش هم چنین های هم. و این نمود چوربو را برای قربانی برای عید قربان هم برای قربانی خریداری میکنند.
اشتر پروران میگویند گوشت و شیر اشتر در میان مردم تاجیکستان با صفت دواگی نیز معروف است، زیرا غذای اشتر از دیگر نوع چوروی کلان فرق میکند.
برای این منطقه قریب خور زیاد ها اینو تامین میکنند، خودش خورده است تامین میکنند. قریب اینو علف نمیخورند، خور میخورند، خورشون خورای خور علف نیست یافت نمیشن، لیکن خورشون خورای.
اشتر پروران میگویند به فرق از دیگر نمودی چوروا برای نگاه و بین اشترها در فصل زمستان آغیل خانه تا حرارت ضروری گرم کرده می شود، زیرا این چوروای گرمی دوست هوای سرد را تحمل نمی کند. حالا در گلای اشترهای شرکت سیمسیم حدود 50 سر پروریش می شود. در طول دو سال اخیر حدود 300 سر اشتر به تاجیکستان وارد و پروریش کرده پیشنهاد مشتریان نمودند.
اگرچه در تاجیکستان تلاش دارند پروریش گسترده اشتران را براه مانند، در ایتالیا پیریخ را بکر پاپوشاندند تا گرم نشود. برای تصور این منظره گزارش نوبتی را در تقدیم اسکندر خواجه میرزاده ببینید.
در روی پیریخ پرزنه شمال ایتالیا کرپه بزرگ از متای گیوتکستیل کشیده شد. مقامات محلی امیدوارند که به این وسیله آبشوی پیریخ متوقف و یا حداقل سست می شود. مساحت این کرپه رمزی بیش از 100 هزار متر مکعب بوده، آن ماه ایون در بالای پیریخ کشیده شد. کرپه به خلطه های خاک بسته شده است تا جایش را ایواز نکند. در فصل سرما با آغاز لیجرانی متا از بالای پیریخ گرفته می شود. طبق پیشبینی مؤلفان طرح، متا نورهای آفتاب را انعکاس نموده امکان نمی دهد که حرارت پیریخ بلند شود. این چاره‌بینی در پیریخ پرزنه کنار شهر شمالی ترنتو ایتالیا سر از سال 2008 عملی می شود. طبق خلاصه پژوهشگران در دوام کمتر از 20 سال اخیر از 3/1 حصه این پیریخ آب شده است.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر برای همراهی. خبر گزارش های دیگر رو میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته ویدیوها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما رو خبرهای تازه در نوید بامدادی انتظار است. خود رو احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در مکدونیای شمالی روزی 15 ایول انتخابات پارلمانی برگزار می شود که سرنوشت آینده این کشور منطقه بالکان به سمت اروپا و ناتو را مشخص خواهد کرد. این نخستین انتخابات پارلمانی کشور با نام نوی مکدونیای شمالی می باشد که در آن اتحاد سوسیال دموکرات مکدونیا و حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی وارد رقابت شدید شدند. بعد استعفای حکومت نخست وزیر زوران زایف در ماه ینوار که نتوانست مذاکرات برای عضویت در اتحاد اروپا را آغاز بخشد، مدیریت کشور را حکومت موقت ادامه می دهد. حادثه های آلودگی و مرگ بر اثر کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا همانا در حال افزایش است. در تحولات جداگانه شرکت آمریکایی روز 14 ایول گفت که آخرین دوره معالجه آزمایشی انسان ها از کووید 19 را به راه مانده است. تا حال آزمایشی واکسینه احتمالی ضد بیماری همگیر نتیجه های مثبت داده است. در ایالات متحده آمریکا حالا وضع در جنوب و غرب پرشدت باقی میماند، چون همه روزه آلودگی های نو تا 60 هزار نفر را تشکیل میدهد. تا حال در آمریکا از این بیماری 136 هزار نفر درگذشته است. شرکت بیوتکنیکی مدرنا گفت که واکسینه سنجشی ضد کووید 19 امن بود. در دوره اولی سنجش ها در 45 اختیاری سالم واکنش خوبی مسئولیت بدن را نشان داد. آزمایش واکسینه احتمالی شرکت مدرنا را حکومت ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکند. در دوره سیومی آزمایش این داروار که آخر ماه ایول شروع میشود 30 هزار اختیاری اشتراک خواهند کرد. در بلاروس بعد آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، باعث افزایش اعتراضها و برخورد اعتراضگران با پلیس شد. کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت که برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند و در میان آنها لوکاشنکو 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سر قدرت است. رقیبی کلیدی لوکاشنکو ویکتور باباریکا سابق بانکدار در بازداشت میماند و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. خودی او و طرفدارانش بازداشت او را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. لیدیا یارموشینا رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروسیا گفت که سببی به قید نگرفتن باباریکا این است که گویا در گزارش هایید به درآمد و دارایی های او ناموافقت جای داشت. از شرکت در انتخابات اینچنین ولری سپکالو صاحبکار معروف و سابق سفیر بلاروس در ایالات متحده آمریکا نیز محروم شد. در شهر مینسک هزارها اعتراضگر در مناطق مختلف نمایش‌های اعتراضی صلح‌آمیز برپا کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قانون و یک امری را امضا کرد که بر اساس آن چین برای مداخله ستمگرانه به مختاریت هنگ کنگ تحریم می شود. در یک نشست خبری روز 14 یول ترامپ گفت که بر اساس امری امضا کرده شرایط امتیازناک تجارت که با هنگ کنگ راه اندازی شده بود از بین می رود. ترامپ گفت
امروز من اینچنین فرمان امضا کردم که مناسبت امتیازناک ایالات متحده آمریکا نسبت به هنگ کنگ خاتمه می‌یابد. هنگ کنگ اکنون همچون یک بخش از چین ارزیابی خواهد شد. نه امتیاز خاص، نه معامله ویژه اقتصادی و نه صادرات فناوری‌های حساس صورت نخواهد گرفت. علاوه به این، طور خبر دارد ما نسبت چین تروفه های عظیم جاری میکنیم. این چیز با چین اولین بار صورت میگیرد.
با وجود دعوت و هشدارهای ایالات متحده آمریکا، پکین قانون امنیت ملی را امضا کرد که برای قانون شکنی های در هنگ کنگ مجازات جنایی پیش بینی میکند. این قانون پرینسیپ یک کشور و دو نظام را به هم میزند که سال 1997 هنگامی از بریتانیا به چین گذشتن هنگ کنگ موافقه شده بود. دومای دولتی روسیه در خانش اولی طرح قانونی توسعه یافته درباره افرادگرایی را قبول کرد. این طرح علیه فعالان مخالفین و سیاستمداران روانه شده است که قانونمندی غصبی نیم جزیره قریم را به هر شکل زیر سوال میبرند. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روز 14 یول گفت طرحی که قرار است به قانون تبدیل شود به خاطر حفظ تمامیت ارضی روسیه روانه شده جدای طلبان را به عنوان افرادگرا ارزیابی میکند. ولادین گفت همه گونه دعوت برای جدا کردن منطقه‌های روسیه غیر قابل قبول است. قانون مذکور اینچنین برای مطبوعات و شبکه‌های اینترنتی و خبری برای نشر مراجعات‌های جمعیتی در این زمینه جریمه بندی و پایگرد جنایی پیش بینی می‌کند. اشغال خودسرانه قریم اوکراین در سال 2014 از جانب روسیه مورد محکومیت جامعه بین‌المللی شد و تا حال چندین نفر از جمله روشنفکران برای محکوم کردن کرملین برای این کارش به جوابگری کشیده شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
از 60 کارخانه عظیمترین تاجیکستان که کارشان به محیط زیست آسیب می‌رساند، بیشترشان با تکنولوژی چینی فعالیت می‌کردند. مسئولین کمیته حفظ محیط زیست می‌گویند این مسئله جای نگرانی ندارد، چون کارخانه‌ها اکنون با تکنولوژی نو کار می‌کنند. هرچند برخی متخصصان بخش محیط زیست به این گفته مقامات شبهه دارند و می‌گویند لایحه چنین کارخانه‌ها بدون بررسی با جامعه عملی شده‌اند. در این باره من مولارجب یوسف گزارش می‌دهم. سید عثمان صدوروف، سردار شعبه حفظ اتمسفر کمیته حفظ محیط زیست، روز 14 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت کارخانه های کلانترین با سرمایه و تکنولوژی های چینی اساسا در بخش های کوهکاری، متالورگی و استحصال محصولات ساختمانی فعالیت میکنند. این مسئول کمیته حفظ محیط زیست انتقادها درباره وارد شدن تکنولوژی های کهنه چینی را به تاجیکستان قبول ندارد.
بعد سوبستوری بعد از آوردن جمهوری تاجیکستان که آن دوره اونقدر جمهوری ترخ کردن نبود، اونقدر کارخانه های صنعتی وجود نداشتن. در همین مورد سالهای 90 تکنولوژی کهنه استحصال چینی بیشتر وارد شده بودند و مورد استفاده قرار داده میشن. امروز که امکانات وسیع است و سرمایه گذاران زیاد مراجعت میکنن به حوزه جمهوری تاجیکستان و ما امکان داریم که تکنولوژی که از لحاظ اکولوژی برای ما موافق است انتخاب کرده.
مقامات با وجود آنکه ضرر کارخانه های چینی به محیط زیست را رد نمی کنند، اما میگویند وضع نه به آن طور است که تصویر می شود. از جمله سید عثمان صدوروف گفت کارخانه های سمنت در یاوان و سخت که انتقادهای زیاد را به میان آورده است، با ثمرناکی هوا تازه کنی تا 99% تجهیزات وارد کردند. اما متخصصان مستقل بخش محیط زیست به بی‌ضرر بودن کارخانه های به مثل کارخانه استحصال سمنت شک دارند. آنها میگویند اگر چنین می بود، چین از این گونه شرکت ها راه خلاصی نمی جست. به گفته کارشناسان محیط زیست، آنها برای تشخیص تجهیزاتی که در شرکت های مذکور نصب شدند اجازت ندارند. مقامات هم میگویند دقیقاً نمیدانند که کارخانه ها با تکنولوژی های چینی به محیط زیست چقدر تاثیر منفی می رساند، چون به گفته مسئولین در کشور حالا مراتب سنجش صاحبکاران رفته حساب است که حق تفتیش و جریمه کردن را از آنها میگیرد. تلاش های ما برای صحبت با مسئولین شرکت های چینی در دوشنبه روز 14 ایول به نتیجه بود. تنها یک مسئول یکی از کارخانه های سمن در یاوان گفت آنها با تکنولوژی نو کار میکنند. مقامات تاجیک میگویند سرمایه گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان برای رشد کشور مهم است، اما متخصصان بخش محیط زیست بارها گفتند که نباید به خاطر فایده اقتصادی از ضررها به محیط اطراف چشم پوشید. معظمه برهان و رهبر تشکیلات جمعیتی دستیاری که در مسئله های محیط زیست کار میکند گفت طرح کارخانه های عظیم و حتی مرکز برق و گرمی‌دهی پایتخت بدون بررسی با متخصصان مستقل قبول شد.
منظری ما با یو روسی کار میکنم. من هیچ اینفرماسی نمیدونم. من اینفرماسی دور از من. من همین مقاله نوشتم بسیار مشکل بود. چون که من همین استاد اگنس گازکو استوشنیک استیکی. از اینجا همش کفته از اینجا رفتم. چون که هم خبرو روس میکنن.
اما تنها کارخانه های چینی نیستند که انتقاد متخصصان بخش اکولوژی را به میان آورده است. مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه که از جانب شرکت TBI چین بنیاد شده است، تا حال بخش اعظم پرتافت پایتخت را به هوا می پرتاید. به گفته مسئولین از 17000 تن پرتاوی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب می کنند، 14500 تنش به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه تعلق دارد. برخی متخصصان میگویند تامین مردم با جای کاری و گرمی مهم است، اما این کارها باید بدون نقص معیارهای اکولوژی صورت گیرد. با این همه برخی متخصصان بخش محیط زیست باور دارند که تاجیکستان هنوز خط سرخ را عبور نکرده است. حسن شریف یک متخصص بخش محیط زیست بر رادیو آزادی گفت صنعت تاجیکستان حالا به سطح سالهای 90 نبرآمده است.
با وجود اون که مثلا گرین حکومت میگوید که مثلا هدف چهارم ما این صنعت کنونی هم که باشد، لیکن صنعتی که ما سالهای 90 داشتیم یا که پیش از این به سطح همون صنعت مولی نرسیدیم.
در عموم تحلیلگران میگویند تاجیکستان برای رشد اقتصادیاتش نیاز به سرمایه و تکنولوژی چین دارد و در این راه ممکن است به ضررهای اکولوژی آن چشم پوشد، بخصوص در شرایطی که بجز از سرمایه گذاران چینی از کشورهای غربی به اقتصاد کشور توجه ضروری صورت نمیگیرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در سیومین روزی درگیری ها در مرز بین دو کشور 7 نظامی آذربایجان از جمله یک جنرال ارتش و 4 سرباز ارمنستان کشته شدند. در حالی که جامعه جهانی از دولت همسایه با هم قطع خشونت را خواستند، طرف ها با استفاده از توپ های وزنین و خمپار انداز یا مینمیات دست به جنگ های وسیع زده اند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آذربایجان و ارمنستان دو کشوری قفقاز جنوبی که در سالهای 90 عصر گذشته برای منطقه قره‌باغ کوهی با هم مناقشه دارند، یکدیگر را در آغاز کردن درگیری اخیر در سرحد عیبدار میکنند. وزارت دفاع آذربایجان روز 14 اپریل گفت که جنرال مایور پولاد حسیموف و پلکونیک ایلکار میرزایف از جمله آنهایی بودند که در جنگ نو کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان همچنین گفت که در زد و خوردهای 14 ایول 4 نظامی آن از جمله یک مایور و یک کاپیتان کشته شدند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ارمنستان آنا نگدالیان گفت که شهر بردی در نزدیکی مرز مورد حمله قرار گرفته، اما نیروهای ارمنستان توانستند سرچشمه گلوله باران را از بین برند. از روز 12 ایول آغاز درگیری نو در مرز بین دو کشور با کمی 16 نفر از دو طرف به هلاکت رسیده اند. تحلیلگری مسائل سیاسی سابق شوروی ارکادی دوبنوف در صحبت با تلویزیون نستیاشی ورمیا نزاعی برخواسته در مرز ارمنستان و آذربایجان را عجیب نامید و گفت که آن بیشتر خصوصیت یک نزاع بین انسانی دارد، نه نظامی و استراتژی. او گفت
این نزاع از آن نظر عجیب می نماید که در اصل هیچ انگیزه برای شروع آن وجود نداشت. اول اینکه با نظرداشت این قطعه مرزی که حادثه رخ داده است غیر منطقی می باشد. دویوم اینکه به نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی هیچ ربطی ندارد.
اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه روز 13 ایول هر دو جانب را به خیشتنداری دعوت کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی با همکاران ارمنی و آذریش باکو و ایروان را به قطع خشونت دعوت کرد. روسیه با هر دو کشوری سابق شوروی رابطه نزدیک دارد. وزارت امور خارجه روسیه ضمن اظهار نگرانی عمیق از حادثه در مرز دو کشور گفت که آن ثبات منطقه را تحت خطر قرار می‌دهد. دپارتمنت دولتی آمریکا از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که آتش بس را جاری کرده به خاطر حل آسایشته نزاع قره‌باغ کوهی گفت‌وشنیدی صلح را از سر گیرند. در اظهارات اتحاد اروپا هر دو جانب را دعوت کرد که اختلاف نظامی را خاتمه داده از کارهایی که باعث سر زدن شدت می شود خودداری کنند و تدبیرهایی را برای پیشگیری از گسترش بیشتری خشونت ها عملی کنند. از سال 1994 قره‌باغ کوهی تحت نظارت نیروهای ارمنی تبار بود و آذربایجان گفته است که اهالی آن از جانب ارمنستان مسلح کرده می شوند. اعلان استقلالیت این منطقه را هیچ یک کشور اعتراف نکرده است. مذاکرات با نام گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که به آن اینچنین روسیه، آمریکا و فرانسه اعضا هستند، توانست به کاهش جدی خشونت مساعدت کند، ولی صلح و ثبات نه همیشه رعایت شده است.
در کوچه های سر به تنهای بی مادرای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد به تنهای تنهای تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم کلوار پاره پاره ای